أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
نتیجه نهایی از بحث قبل این شد که انحصار مجاری اصول فی الاربعه عقلیون که بعد از صبر و تقسیم به دست میاد. مجاری همین چهارتاست، مجاری اصول همین چهارتاست، به همون بیانی که گفتیم که مکلف ملتفت یا واجد دلیل کاشفه از تکلیف است یا فاقد دلیل کاشفه از تکلیف است. اگر واجد بود یا این تفصیلا علم دارد یا اجمالا، اگر اجمالا علم داشت یا یمکن له الاحتیاط که میشه مجرای اصالت الاحتیاط، یا اینکه لا یمکن له الاحتیاط میشه مجرای اصالت التخییر. بریم شق بعد، اونجایی که فاقد دلیل کاشفه از تکلیف بود، یا این است که عنده حالت سابقه معینه که میشه مجرا الاستصحاب، و یا اینکه لیس عنده حالت سابقه معینه که میشه مجرای اصالت البراءه. این مجاری که این چهار تا مجرا رو ما داریم، حالا شما جایی که من کلمه مجرای اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه اینا رو گفتم، شما اونو فعلا تو ذهنتون نیارید، اصل عنوانش رو که یا قادر به الاحتیاط است یا غیر قادر، یا حالت سابقه معینه دارد یا ندارد، اینجور موارد. این مجاری که چهار تاست، این حصر عقلی با صبر و تقسیم به دست آمده، مجرای پنجمی سراغ نداریم. خب پس انحصار و مجار الاصول فی الاربعه عقلیون، این لا خامس لها. خیلی خوب. اما انحصار الاصول فی الاربعه، خود اصول همین چهارتاست، براءت و بفرمایید که تخییر و احتیاط و استصحاب، نه خیر، این استقرائیون. یمکن تصویر الاصول الاخر، می شود اصول دیگری هم تصویر کرد. ممکن است شما درباره اصالت الطهاره یا اصالت الصحه یا امثال اینها به شکل موردی اشکال داشته باشید و نپذیرید، اما این باب بسته نیست. میشه، حالا نشود، این بدل نمیشه نشود، شاید ما بعدا بحث کردیم و توانستیم، گرچه عرض کردم هم اثرات طهاره هم چه بسا بشود گفتش که این هم یه اصلی از همین اصول عملیه، ولی به هر تقدیر مراد اصول عملیه که در علم اصول ازش بحث میشه. به هر تقدیر این نتیجه جلسه قبل بود که خواستیم عرض بکنیم. ابحاث مقدماتی دیگری هم هست، مثل رابطه امارات با اصول، توضیح حکم ظاهری، مسائلی از این قبیل که ما دیگه اینها رو عرض نمی کنیم، یا این است که در ضمن ابحاث گذشته روشن شده یا بعداً بیشتر روشن خواهد شد، یا اینکه اینا بخشش هم مربوط به مبادی علم اصول و فلسفه علم اصول هست، در اونجا باید ازش بحث بشه، لذا به همین مقدار بسنده می کنیم، وارد صلب بحث میشیم و خود اصول رو انشالله بحث می کنیم. اولین اصلی هم که مورد بحث قرار می دهیم اصالت البراءه هستش. اصالت البراءه رو عرض کردیم، عقلی، شرعی، عقلایی، اینها ازش بحث می شود کرد. ما اکتفا می کنیم به اصالت البراءه الشرعیه، که این تعبیر اصالت البراءه الشرعیه هم، البراءه الشرعیه در واقع طبق اصطلاح قوم ما سخن میگیم، وگرنه بهتر است بگیم البراءه النقلیه، به جهت اینکه شرعی رو اعم از عقلی و نقلی ما میدانیم، لذا این براءت شرعیه نیست، در واقع براءت نقلیه است، گرچه براءت شرعیه هم حساب میشه. اما اگر شما بخواید تقابل ایجاد کنید، بگید این براءت شرعیه است در مقابل براءت عقلیه، ما قبول نداریم، میگیم نه، براءت شرعیه اعم از نقلیه و عقلیه، ما عقلیه رو بحث نمی کنیم، فقط نقلیه رو بحث می کنیم. فیه کفایه، همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه براءت ثابت بشه، همین مقدار برای ما بس، بیش از این نیاز نداریم. به نظریه حق الطائع و قبح قابل بیان در آغاز این دوره ما اشاره کرده ایم. بگذاریم، اما برای استدلال ارسان خطون که بر براعت، خب طبیعتاً چون میخواییم نقلی ثابت بکنیم، اینجا هم از کتاب استفاده میکنیم، کتاب عزیز، و هم از سنت شریفه. اما کتاب عزیز، کتاب کریم، قرآن کریم، در قرآن کریم آیاتی رو میشه ازشون استفاده کرد برای بحث براعت، حتی میشه این آیات رو در قالب اصنافی ذکر کرد، بگیم الصنف الاول این گروه از آیات، الصنف الثانی این گروه از آیات، و این الصنف الثالث مثلا این گروه، و هکذا پیش بریم. شیخون الاستاد آیت الله سبحانی ایشون هم همینطور بحث میکردن، زمانی که خدمتشون بودیم صنف صنف بحث میکردن، مثلا اصنافی داریم، صنف اول این تعداد آیات، صنف دوم این تعداد آیات، و به همین ترتیب بحث رو پیش میبردن. ولیکن حالا نیازی به اون کار نیست، عمده یه چند تا آیه مشخصیه دیگه، ما چرا صنفی بحث بکنیم؟ یک آیه خاصیست که ما با همین میتونیم اصل مطلب که میخواییم رو اثبات بکنیم دیگه، پس ما چرا بی خود معطل بشیم؟ از جمله آیاتی که مطرح هست و به عقیده ما براعت نقلیه باهاش ثابت میشود، خیلی خوب هم اثبات میشه، آیه هفتم از سوره طلاق هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. با این آیه، البته حالا چون از آیت الله سبحانه نام بردیم، اشکال ندارد این رو هم اضافه کنیم که ایشون خیلی کوتاه از این آیه بحث فرمودن و بعدم فرمودن نخیر، از این آیه به هیچ وجه استفاده نمی شود براعت، و هیچ ربطی اصلا بحث براعت و اصل عملی براعت ندارد. ولیکن نه، عقیده قاصر ما اینطور نیست، از قضا از این آیه می شود استفاده کرد، خیلی خوب هم میشه استفاده کرد. عمده دو تا مطلب هست، یکی این مای موصول در ما آتاها هست که این مشخص بشه داله بر چه معنایی هستش. نکته بعدی هم اعتراض شیخ اعظم انصاری است که به اون اعتراض هم پاسخ داده بشه. اگر از این دو عقبه و از این دو گردن ما عبور بکنیم، دیگه مشکل خاصی در استفاده از این آیه شریفه بر براعت نقلیه وجود نداره. پس مشخص از اول گیر رو مشخص کنیم، این دو جا دو گردنه وجود دارد، یکی مای موصوله که این از این گردنه و از این عقبه عبور بکنیم، و ارسان خواهد توییم که عقبه دوم و گردنه دوم اون اعتراض شیخ انصاریست، ما از این دوتا عبور بکنیم از آیه به خوبی میشود استفاده کرد. خب پس اون عقبه اولا، اون نکته نخست که در ظهور آیه رو میخواییم استفاده بکنیم و معنای آیه رو استفاده کنیم، اون معنای اسم موصول هست در ما آتاها، که مراد از این چیست. وقتی این آیه رو انسان نگاه میکند، اولا به لحاظ در حقیقت مقام تخاطب و سیاق اگر شما نگاه کنید، بحث رابطه زوجیت و وظائف زوجین در قبال همدیگه است، این روشن باشد. سوره هم که سوره طلاق واضحه دیگه، خیلی اسمش میگه روش اصلا که بر تقدیر این مشخص است که بالاخره میگد که این حق و حقوق این خانم رو مثلا شما بپرداز و چیزه از این قبیل. خیلی خوب، پس این به لحاظ بافت کلی تو ذهنمون باشد به لحاظ معنایی. اما در این ما آتاها وقتی ما نگاه بکنیم، در همون نگاه بدوی میشود احتمالاتی رو مطرح کرد. ما چهار احتمال رو مطرح میکنیم و ببینیم که این چهار احتمال به چه نحوی هست. البته برخی از بزرگان احتمال رابع رو که حالا خواهیم گفت اصلا ذکر نکردن، در حقیقت به خاطر اون اعتراض شیخ انصاری، چون اعتراض شیخ انصاری به احتمال رابع هستش. اما ما چهار احتمال رو میگیم و انشاءالله تلاش میکنیم به اعتراض شیخ انصاری هم جواب بدیم و لذا همون احتمال رابع رو به اثبات بکنیم. چهار احتمالی که اینجا به نظر میرسد اینه: الاحتمال الاول ان یکون، اینکه آیه فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب این معنای آیه چی باشد؟ مراد چی باشد؟ ما بگیم که عرض نظرتون که این مراد از اسم موصول تکلیف باشه. فرموده است لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، معناش اینه لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا التکلیف الذی اوصلها. الا التکلیف الذي آتاها، به این بیان. پس لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا التکلیف الذي اوصلها و آتاها، به این بیان. خب در اینجا اگر ما گفتیم پس مراد از ماء موصول می شود همون تکلیف، معنا هم خیلی واضحه دیگه، که بگیم که خداوند کسی رو، هیچ شخصی رو، نفسی رو مکلف نمی کند به تکلیفی مگر آن تکلیفی که این تکلیف رو به او ایصال کرده، ایتاء کرده و اعطاء کرده، به این بیان. منظور از ایتاء التکلیف و اعطاء التکلیف هم همین، ایتاء التکلیف یعنی ایصال التکلیف الی المکلف، ایصال التکلیف الی المکلف، تکلیف رو مکلف رسونده است. ما به این بیان بگیم که درست هست، کسی هم اشکال نکند، لا یقال که ایتاء، آخه این مربوط به امور خارجیه است، امور مادیه است، اما تکلیف امر معنویه، اینجا ایتاء به کار میره، اعطاء به کار میره، میگیم بله اخذ و عطاء، و فرمایید که اخذ و ایتاء هم در امور مادی به کار میره هم در امور معنوی. در قرآن کریم هم این کاربرد و استعمال وجود دارد، حالا بعدن هم باز اشاره خواهیم کرد. پس این احتمال اول، احتمال اول، احتمال از این جهت، یعنی برای اثبات مدعای ما احتمال بدی نیست، احتمال خوبیه. یعنی برای اثبات مدعای ما اگر همین احتمال اول مورد پذیرش قرار بگیرد، براءت ثابت میشه، براءت ثابت میشه. تمام، بریم احتمال ثانی. احتمال ثانی این که بگیم ایکون المراد بالموصول، بسم الموصول، اون ماء موصول که دارد الا ما آتاها، ایکون المراد بسم الموصول المال، مراد مال باشه. خب بگیم آتاها ایتا اینجا به چه معنا باشد؟ ایتا المال بگیم عبارتون عن الاعطاء و رزق، خداوند اعطاء کرده، رزق طرف قرار داده است. در حقیقت معنای آیه این میشه لا یکلف الله نفسا مالا، خداوند کسی رو مکلف نمی کند، نفسی را مکلف نمی کند به مالی. البته حالا میشه که نفس چطور به مال مکلف میشه؟ یعنی انفاق مال دیگه، پرداخت مال. خداوند نفسی رو مکلف نمی کند به پرداخت مال، الا المال الذي، بفرمایید که اعطاها، مگر اون مالی که اون مال رو به اون شخص داده است، اموال و دارایی که به اون شخص داده است. یا بگید الا المال الذي رزقه اياها، مگر اون مالی که اون مال را رزق او قرار داده است. شما فرض بفرمایید که فقیری، پولی نداری، بعد خدا بگه یلا باید خمس بدیم، یا من فقیرم اصلا پولی ندارم که بخوام خمسشو بدم، دقت میکنید؟ فقیری پولی نداری، بعد خدا بگه زکاتشو بده، خب آقا من اصلا پولی ندارم که بخوام زکات بدم. هاکذا موارد دیگر، شما پول نداری هزینه سفر حج رو بدی، خداوند مجبور کنه شما رو آقا یلا باید هزینه سفر حج رو بپردازی، خب این معنا ندارد. همچنین نفقه زندگی هم به همین ترتیب، چیزای از این قبیل مثلا. مراد پس، مراد از این ماء موصول، مراد از اسم موصول مال باشد، به این بیانی که عرض شد که این تکالیف مالیه متناسبند با این که طرف اون مال رو داشته باشه و در اختیار داشته باشه. یک احتمال سوم، الاحتمال الثالث، ان یکون المراد باسم الموصول الفعل. میگیم فعل اینجا معناش چی میشه؟ بگیم ایتاء الفعل و اعطاء الفعل معناش اینه، یکونو به معنا الاقدار علیه، قادر ساختن بران فعل. بس معنای آیه این بشه طبق این معنایی که عرض کردیم، لا یکلف الله نفسا بفعل، خداوند کسی رو به فعلی مکلف نمی کند. لا یکلف الله نفسا بفعل الا الفعل الذي اقدر عليه، یا اقدرها عليه، مگر اون فعلی که خداوند اون نفس رو قادر ساخته است بر اون فعل. اقدرها، هاش بخورد به اون نفس، ها اقدرها عليه، مگر اون فعلی که خداوند این نفس رو قادر ساخته است بر اون فعل. پس این هم سه تا احتمال. بعضی بزرگان افکارم همین سه تا احتمال رو ذکر کردن و بعد هم گفتن نه از این نمیشه استفاده کرد از آیه و عبور کردن از آیه. عمده هم به خاطر این است که الان احتمال چهارمی که الان خواهیم گفت، این احتمال چهارم با اعتراض شیخ انصاری مواجه شده است. حالا ما احتمال چهارم رو هم عرض بکنیم و ببینیم که به چه نحوی هست. قبل از اینکه وارد احتمال چهارم بشم این نکته رو عرض بکنم که اگر احتمال ثانی یا احتمال ثالث ثابت باشد، آیه اجنبی از بحث ما خواهد بود، باهاش اصالت البراء اثبات نمیشه. احتمال ثانی مراد مال باشد، احتمال ثالث مراد فعل باشد، اینا ربطی به اصالت البراء ندارد. چرا؟ چون اصالت البراء جایی است که ما شک در حکم شرعی داریم، شک در تکلیف داریم، این ربط به قدرت بر انجام فعل یا قدرت مالی نداره. نه، ما حکم شرعی واقعی برامون مشکوکه، لذا بخوایم براءت جاری بکنیم. پس با احتمال ثانی و ثالث چیزی اثبات نمیشه، ما چیزی دستمون نمیگیره. اما با احتمال اول خوب بود، با اون براءت ثابت میشد. ببینیم احتمال رابع چطور هست. در احتمال رابع ما بیایم یک معنایی رو که جامع میان این سه معنا هست در نظر بگیریم، یک جامعی به دست بیاوریم که عرض نظرتون که شامل هر ستا اینها بشه. بگیم اعطاء کل شیء به حسبه، اعطاء المال به حسبه، اعطاء الفعل به حسبه، اعطاء التکلیف به حسبه. بگیم اینجا منظور از ایتاء که در اینجا گفته است، المراد بالایتاء اعطاء هر چیزی است به حسب خودش. اعطاء التکلیف می شود همون ایصال التکلیف الی المکلف. اعطاء المال یعنی همون بفرمایید که اعطاء یعنی همون رزق قرار دادن، این مال رزق مکلف قرار بدن. اعطاء الفعل به معنا الاقدار علیه، این که قادر بسازد این شخص را، مکلف را، بر انجام این فعل. اینم احتمال رابع. احتمال رابع هم خوبه، از احتمال رابع هم میشه استفاده کرد که براءت باش ثابت میشه. پس احتمال اول و احتمال رابع باش براءت ثابت میشه، احتمال ثانی و ثالث نه. حالا یکایک این احتمالات رو حساب بکنیم ببینیم که کدام یک از مسائلتون که قابل استفاده هستش. اما احتمال اول، احتمال اول این که مراد از ماء موصول، مراد از اسم موصول تکلیف باشد. خب اگر این طور باشه، این آقا با مورد آیه جور در نمیاد. چرا؟ چون مورد آیه بحث نفقه و انفاق در عده است. میگد آقا به مقدار قدرت و سعی مالی زوج باید انفاق بکنه و نفقه زن رو در ایام عده بپردازد. این چه ربطی به تکلیف دارد؟ اگر ما آمدیم احتمال اول رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم اسم موصول به معنای تکلیف است، این سبب می شود که این عبارت که به نظر هم میاد این عبارت یک عبارت کبروی باشد، دارد یک کبرایی رو بیان می کند، این عبارت اصلا خود مورد آیه رو دیگه دربر نمی گیره. یعنی خود مورد آخر، از مورد آیه نماد خارج بشیم که مورد آیه چی آقا؟ مورد آیه بحث مال و اینجور چیز هاست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ فلذا بعد ما یه احتمالی بگیم که حداقل مورد آیه رو شامل بشه. حالا اینکه اشمل باشد موارد دیگر هم شامل بشه یه بحث دیگه است، اما دیگه حداقل مورد آیه رو باید شامل بشه، که نه اینکه یه چیز دیگه ای باشد که مثلا فرق فرمید که به نحوتی. خیلی پس این یه مطلبی. پس ما بگیم که این از مصدر مبارکتون که احتمال اول نمیتونه باشه. اما بریم سراغ احتمال ثانی. احتمال ثانی چی بود آقا؟ مراد از اسم موصول در آیه شریفه مراد بفرمایید که مال باشد. البته این احتمال با مورد آیه سازگاره، چون مورد آیه هم بحث مال و اموال و اینها هست و بحث نفقه دادن به زوجه و اینجور موارد هست، لذا با مورد آیه جور در میاد، از این حیث مشکل ندارد. اما اشکال دیگری دارد و اون این که اسم موصول اینجا تلقه، اسم موصول تلقه، به قول معروف مطلقه. خب مقیدی میخواد، مقیدش از کجا میارید؟ شما میگید مقیدش واضحه دیگه، قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در مقام تخاطب. مقام تخاطب مقام سخن گفتن از نفقه مالی بر زوجه است در ایام عده، سوره مورکه طلاق آیه 7 ببینید مقام تخاطب اینه. و قدر متیقن در مقام تخاطب موجب تقیید مطلق یا تلق می شود. ما پاسخ می دهیم که همچنان که در جای خودش بحث کردیم و تحقیق کردیم و اثبات کردیم، قدر متیقن در مقام تخاطب مقید نیست، موجب قید نمیشه. در باب تخصیص ما چی میگیم؟ میگیم المورد لا یخصص الوارد، اونجا اینطور میگیم. در مورد اطلاق چی میگیم؟ میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب بفرمایید که مقید نیست، موجب تقیید نمیشه. ار منظر مبارکتون که حالا نکته‌ای که وجود دارد این هست که بله البته باید این تلقی که ما اینجا استفاده می‌کنیم به نوعی باشد که شامل مورد بحث هم بشه. مورد باید یه طوری باشد که اگر شما یه تلقی و یه سعی هم استفاده کردید شامل حال اون مورد خاص بشود، شامل حال اون مورد خاص، نه اینکه کلا اجنبی از مورد بحث باشه. ما میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب مقید نیست، مقید نیست، موجب تقیید نمیشه. اما نمیگیم که یعنی اصلا اون باید کاملا اجنبی از محل بحث باشد. این دارم چی میگه؟ من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم، من چی میگم تو چی میگی؟ نه، رب باید داشته باشد اما مقید نیست، موجب تقیید نمیشه. پس ما اینطور بگیم اگر حق محضر مبارکتون که قدر اطلاق استفاده کنیم شامل این مورد هم می شود، اما قدر متیقن موجب تقیید نمیشه. پس احتمال ثانی رو هم ما رد می کنیم. احتمال ثانی چی بود؟ این که این اسم موصول اختصاص به مال داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه مقام تخاطب مقامی است که از مال دارن سخن میگن. البته یک اشکال دیگری هم اینجا مطرح شده است که شهید صدر علیه الرحمه یه اشکالی اینجا مطرح فرمودن و اون اشکال رو خلاصه شو من بخوام عرض کنم، یه اشکال دومی به این احتمال ثانی مطرح فرمودن. ایشون فرمودن که بله ما از سیاق آیه میتونیم استفاده بکنیم که اساسا این جمله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این آمده است برای بیان یک کبرای کلی، آمده است برای بیان یک کبرای کلی. یعنی اول یه موردی گفته شده است به عنوان صغرا، بعد آیه آمده به شکل کبرا، به شکل کلی گفته است. و اگر شما آمدید و این کبرای کلی رو، یعنی همین لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو، این رو مختص و مقید به مال دانستید، این خلاف ظهوره، خلاف ظهوره. چون این فقره از آیات، این قسمت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این ظهور در کبرویت و اوسعیت دارد، ظهور در کلیت دارد. شما آمدید این رو، کلیتش رو و کبرویتش رو و اوسعیتش رو و وسعتش رو ساقط کردید، مقابل ظهور ایستادید، این خلاف ظهور هستش. فلذا از محضر مبارکتون که ما بگیم که ظهور آیه تناسب دارد با اوسعیت کبرا، و لذا این که شما بخواید محدودش بکنید در دایره همون بفرمایید که مال و حد محدود، این نمیشد. این اشکال رو مرحوم آقای صدر به حسب اونچه که نقل شده ازشون فرمودن. استاد ما سیدنا استاد آیت الله حائری ایشون میفرمودن که من در درس یا بعد از درس به ایشون اشکال کردم، بهشون اشکال کردم، گفتم آقا این مطلبی که شما میفرمایید از منظرتون که مانعی نداره، حتی اگر ما این ما موصول، این اسم موصول رو مختص به مال هم بدانیم، این با کبرویت کبرا مشکلی ندارد. چرا؟ از منظرتون که این کبرویت کلا، این کبرا این ازش که این میگه مال، ها به شکل کبروی، به شکل گسترده، هر دارایی رو شامل میشه. خیلی خوب، ما بگیم که این هر دارایی رو شامل میشه، مورد آیه کدوم مورده؟ اون تکلیف به مال معتی است، مالی که داده شده است، اون دارایی که داده شده است به طرف مقابل در ایام عده انفاق شده و به عنوان نفقه داده شده است، مثلا یه همچین چیزی. این اشکالی بود که ایشون میفرمودن که وای صدر من کردم. پاسخی هم من وای صدر داده بودن، خیلی پاسخشون دلچسب نبود، یعنی خیلی یه نوعی فرار از مطلب بود. ارزم خواهد بین که به هر تقدیر این اشکال هم مطرح هست که ما بگیم که از این حیث بیان آی صدر بگیم وارد نیست، یا بالاخره لا یخلو عن اشکاله. پس در رد احتمال ثانی، یکی این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب موجب تقیید نمیشه که ما همین رو پذیرفتیم. اون اشکال دومی که آی صدر فرمودن، این رو حالشون خالی از اشکال نیست، ما به این کاری نداریم، گمان میکنیم با همون اشکال اولی که عرض کردیم احتمال ثانی قابل رد باشد. اما احتمال ثالث، احتمال ثالث چی بوده؟ این که ان یکون المراد بسم الموصول الفعل، مراد فعل باشد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی لا یکلف الله نفسا بفعل الا الفعل الذي اقدرها علیه، به این معنا باشد. اگر به این معنا گرفتیم چطور؟ میگیم آقا این هم خلاف تلقه، این مطلقه. ما آتاها، برای تقیید و تقید شما باید قرینه داشته باشید. به قول آقایون میگن مقدمات حکمت دیگه. اینجا مقدمات حکمت تامه، مقدمات حکمت تامه. برای اینکه شما مقدمات حکمت کنار بخواید بگذارید، باید چکار کنید؟ باید قید داشته باشید، قرینه داشته باشید. وقتی قرینه در کار نیست، مقدمات حکمت جاری میشوند از محضر مبارکتون که و بفرمایید که ما از این تلق رو استفاده میکنیم. پس سه احتمال اول رو ما رد کردیم، موند احتمال رابع. احتمال رابع، احتمال رابع احتمال خوبی است، هم اون اشکالات قبلی بهش وارد نیست و هم این که با وجود احتمال رابع هم براءت ثابت میگردد، بلا اشکالن براءت ثابت میگردد. الا انه که جناب شیخ اعظم انصاری ایشان آمده اند اشکال کرده اند به احتمال رابع، به این که ما بخوایم جامع استفاده کنیم. من اشکال ایشون رو عرض می کنم، پاسخش بماند در جلسه آینده. اشکال ایشون این است که ببینید، جامع وقتی استفاده می کنیم باید به صورتی باشد که بتونه هر دو معنا رو پوشش بده، یعنی شامل هر دو معنا بشه، یا هر سه معنا، یا هر چهار معنا، حالا هر چی که میخواد باشد. دقت میکنید، جامع بین معانی باشد. خیلی خوب، شما میاید بین انسان و فرض بفرمایید که فرس، جامع درست میکنید. جامعش چی؟ آقا جنسه، میگید حیوان، هر دوشون در حیوانیت با هم دیگه چی؟ مشترک هستن. اما اگر نباشد، اینطور نباشه، مثلا یه موجودی با یه موجود باشه که جامعی ما نتونیم بجز موجود بودن، بجز موجود بودن دیگه جامعی ما بینشون نتونیم پیدا بکنیم، مثلا فرض بفرمایید، خب نمیشه دیگه. چجور جامعی است؟ دقت بکنید، ما باید بتوانیم جامع استفاده بکنیم. میگیم اشکالتون به چیست؟ میگن اشکال به این است که ما اگر بفرمایید که این اسم موصول رو به تکلیف بزنیم، تقدیر آیه اینطور میشه، لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا التکلیف الذی آتاها. خب اینجا تکلیفا چه نقشی دارد؟ جایگاهش چیه؟ مفعول مطلقه. لا یکلف الله نفسا تکلیفا، لا یکلف الله نفسا تکلیفا. اما اگر مثلا بر فرض مثال ما اینجا مال در نظر بگیریم، بگیم لا یکلف الله نفسا مالا الا المال الذي آتاها، اینجا چی میشه؟ آه میشه مفعول به، میشه مفعول به. آه مال در لا یکلف الله نفسا مالا، این میشه مفعول به. خب واضح است که نسبت میان مفعول مطلق و مفعول به اینها با هم دیگه مغایر هستن. نسبت فعل به مفعول مطلق، نسبت فعل به مفعول مطلق نسبت یک حادثه است، نسبت الحدث الى طور من اطواره و شأن من شؤونه و کیفیت من کیفیاتها و نتیجت من نتائجه. این نسبت الحدث الى ارزتون که مفعول مطلق، المفعول المطلق، این نسبتش اینطور هستش. خیلی خوب. اما نسبت الحدث یا نسبت الفعل الى المفعول به اونجا چطور؟ نه، اونجا نسبت المغایر الى المغایر است. نسبت المغایر الى المغایر چطور؟ شما میگید رأیت کتابا، چه نسبتی میان کتاب که مفعول به هست و رأیتو و رؤیت که از رأیتو استفاده میشه وجود دارد؟ مغایرن. کتاب با رؤیت با هم دیگه چی آقا؟ مغایرن. پس ما دو نسبت متفاوت و مغایر داریم، دو نسبت متفاوت و مغایر داریم. از محضر مبارکتون در نتیجه ما نمیتونیم جامع بین اینا استفاده کنیم، جامعی بین اینها ما نمیتونیم استفاده میکنیم. او یه نسبته، یه نسبت دیگه است، جامعی بینشون وجود ندارد. حالا که اینطور شد، از محضر مبارکتون که احتمالات قبلی رو که ما رد کردیم، احتمال رابعم که به بیان شیخ اعظم انصاری رد میشه و آیه غیر قابل استفاده میشه و در بحث اثبات اصالت البراءه. به این بیان ایشون دو تا پاسخ داده شده است، یکی محقق عراقی، یکی بفرمایید که محقق نائینی. این دو بزرگوار دو تا پاسخ داده اند. هر دو پاسخ ها قابل رده، هر دو پاسخ ها قابل رد هست. لکن دوباره خود محقق عراقی در نهایت الافکار که دیگه نرسیم امروز بخوانیم، در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 203 اونجا یه عبارتی دارد، یه عبارتی دارد که حالا من الان نگام کردم دیدم زیر عبارت خط کشیدم، نمیدونم سابقا تو همین دوره اصولی که با شما داشتیم این عبارت خوندم یا دوره اصولی قبلی خوندم یا جای دیگه بوده، که چون زیرش خط کشیدم معمولا خط که میکشم به خاطر درسه که عبارت رو پیدا کنم سریع توی درس، لذا خوندم یا همینطوری برای خودم بوده نمیدونم، در تقدیر ولی حالا میخونیم ان شاء الله جلسه آینده. از اون عبارت محقق عراقی پاسخ خوبی میشه استفاده کرد برای بیان شیخ اعظم انصاری و به این وسیله مطلب رو تام و تمام کرد و بتوانیم از آیه شریفه استدلال بکنیم بر اصالت البراءه نقلیه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.